با سلام به شما شنوندگان رادیو پیام، امروز یک شنبه 10 شهریور ماه 1392، اول سپتامبر 2013 هستش. امروز با همراه خانم شادی امین نگاهی خواهیم داشت به مسئله دگرباشی و دگرباشان. حالا این بحث رو باید بکنیم که آیا این مفهوم و این کلمات درست هست یا نه. من قبل از هر چیزی سلام دارم خدمت شما خانم امین و سپاسگزارم از اینکه وقت دادید تا با همدیگه صحبتی داشته باشیم.
منم سلام میکنم به سهم خودم، به شما و همینطور شنوندگان عزیز رادیو پیام. در این حال ممنونم از اینکه اساساً علاقه نشون میدین به موضوعی که بسیاری از رسانه ها متاسفانه کمتر بهش نزدیک میشن و علاقمند این که در مورد این موضوع با شنوندگانتون تبادل نظر داشته باشیم.
متشکرم خانم امین. من میدونم که شما در حال انجام یک تحقیق هستید و احتمال زیاد به زودی ما شاهد انتشار در واقع نتیجه این تحقیقات و این اثر خواهیم بود، به نام احتمال کتابی خواهد بود. حالا اگر مایل باشید میتونیم ابتدا راجع به اون در واقع این تحقیق و اهدافمون بحث رو آغاز کنیم، یا اینکه میتونیم بحث رو از کلمات، چون اول صحبت من گفتم دگرباشان، یه مقدار خودم تردید داشتم که آیا این کلمات رو ما درست به کار میبریم یا نه. به هر حال من این اختیار رو به خود شما محول میکنم که شروع رو شما انجام بدید و من اون رو ادامه خواهم داد.
من اجازه بدین بگم که خودم نه تا به حال در نوشته هام نه در سخنرانی هام از واژه دگرباش استفاده نمی کنم، برای اینکه به نظر من واژه دگرباش متاسفانه همونطور که بارها نقدهای بسیاری ازش شده که به لحاظ ترکیب و به لحاظ اساسا ادبی و در زبان فارسی واژه‌ای است که دچار اشکال هست. دگرباش از جنبه دیگه به نظر من ما رو از در واقع یک جامعه ای رو تعریف میکنه که نوعی هست، یک چیزی هست و دوباره ما دیگری میشیم، ما غریبه میشیم، ما یک چیزی غیر نرمال، غیر طبیعی میشیم، غیر عادی میشیم، ناهنجار میشیم. من با تمام این دلایل با این واژه مخالفم. در این حال معتقدم که کسانی که تسلط دارن به زبان فارسی، کسانی مثل آقای اسماعیل خویی که روی این مسئله براشون تابو نیست و در واقع میتونن به این موضوع نزدیک بشن، یا کسان دیگه‌ای که تسلط دارن، باید بیان و دستاشون رو بالا بزنن و همفکری بکنن که ما برای واژه LGBT که تازگی ها هی واژه های دیگه هم بهش داره اضافه میشه، یا برای واژه کویر که در زبان انگلیسی هست، بتونیم یک معادل فارسی پیدا بکنیم. تا اون من معتقدم ما باید هر کدوم از موضوعات رو به اسم خودش صدا بکنیم. در واقع وقتی راجع به همجنس خواهی یا هم صحبت میکنیم، وقتی راجع به ترانسکسوالیتی رو صحبت میکنیم، وقتی راجع به بایسکشوالیتی صحبت میکنیم، باید مشخص خود اونها رو بگیم. واژه دیگر باش که به نظر میاد معنی در واقع قرار است تمام اینها رو در بر بگیره، متاسفانه در واقع نقض غرض میکنه اونجایی که بحث راجع به موضوعات مشخص رو میبنده. یک دگرباش کیه؟ عده‌ای اومدن یک واژه جنسی هم به این اضافه کردن، کردنش دگرباش جنسی. من شخصا حاضر نیستم با این واژه تعریف بشم، چون گرایش جنسی من رو به دیگری تبدیل نمی‌کنه. و خیلی موضوعات دیگه‌ای که سر این بحث هست، بسیاری از همجنسخوان و ترانسکسوال‌ها یا ترانسجندرهای ایرانی این واژه رو استفاده نمی‌کنن و به شک متاسفانه خیلی سریع از طرف جامعه دیگر جنسگرا پذیرفته شد این واژه، چون واژه بی‌ضرری است به نوعی. یعنی در واقع اون تابو شکنی رو که واژه‌های دیگه داره نداره به نظر من، و به نوعی ما رو زیر یه چتری قرار میده که کمتر دیده میشیم. برای همین این توضیح رو لازم دیدم. ترجیح منم اینه که اگر راجع به همجنسگرایی صحبت میشه مشخص اسم آورده بشه، وقتی راجع به ترنسجندرها صحبت میشه و غیره. و در این حال ما لازم داریم که تمام این واژه ها، ببینید شما وقتی راجع به مثلا سوسیالیسم حرف میزنید، وقتی راجع به مارکسیسم حرف میزنید، وقتی راجع به بسیاری از موضوعات علمی حرف میزنید، و یا موضوعات پزشکی، موضوعات جامعه شناسی، عین واژه رو گاهن آوردین و توی مثل لیبرالیسم توی زبان فارسی استفاده میکنیم. چرا باید وقتی به موضوعات جنسیتی میرسه ما دنبال واژه های بومی حتما بگردیم؟ ما میتونیم از این واژه ها تا مادامی که تعریف مشترکی داریم استفاده بکنیم. واژه فمینیسم وارد شده تو زبان و داریم هممون میفهمیم منظور چیست. یک بار توضیح فارسیش داده میشه و بعد معنی میده. در رابطه با همجنسخواهی یا در رابطه با ترانسجندرها یا هر واژه دیگه، به نظر من ما میتونیم از این واژه ها استفاده بکنیم و هیچ اشکالی هم نداره. واژه هایی است که قابل درک است و تعریف مشترکی ازش داریم. و اما تحقیق ما، اگه سوال
حتما. نه، بسیار ممنون از توضیح کاملتون و بسیار روشن بود. بریم روی تحقیق شما.
خیلی ممنون. ببینید، به هر شکل من به واسطه گذشته خودم، نزدیکیم با این موضوع و تجربه زیست خودم، برام خیلی مهم بود که آنچه که میشنویم توی رسانه‌های به خصوص رسانه‌های غربی در رابطه با مسئله عمل‌های تغییر جنسیت تو ایران به خصوص در 10 سال گذشته و عمده شدن این گفتمان توی فضاهای مختلفی که راجع به زنان، راجع به همجنسگرایی و راجع به مسائل این چنینی بحث میشه، خیلی به نظر میومد تشویق زیادی هست راجع به این که جمهوری اسلامی تنها کشوری است که اسلام شیعه درش حاکم است و در عین حال مسئله عملهای تغییر جنسیت توش آزاد است و تازه دولت هم حمایت مادی و معنوی میکنه و خب این به این معنی است که ایران بهشت ترانسکسوئل هاست. خب این سوال در واقع پیش می آمد که خب تو کشوری که برای همجنسگرایان مجازات اعدام گذاشته شده، چجوریه که ترانسکسوال ها رو به رسمیت میشناسن و تازه با چه معیاری؟ اصلا ترانسکسوال در همچین کشوری کیست؟ چگونه تعریف میشه؟ و بعد جای همجنسگراها کجاست؟ اونها چجوری باهاشون برخورد میشه توی این گفتمان؟ این سوال ما رو به اینجا کشوند که بگردیم دنبال این که این عملها چگونه صورت میگیره، پروسه این عملها در ایران چیه، کسانی که با این عمل طرف میشن چه حسایی دارن، چه برخوردهایی باشون میشه و اساساً چقدر ما میتونیم از یک انتخاب آزاد صحبت بکنیم. معیارمونم برای این که روی این موضوع بریم که چقدر آزادی انتخاب یا چقدر اجبار هست، تعریفمون از اجبار در اسناد بین‌المللی هست توی همین رابطه و تو موردهای دیگه و به این نتیجه رسیدیم که در واقع جایی که از آزادی اطلاع یابی یا آگاه شدن از موضوع وجود نداره، در واقع نمیشه از آزادی انتخاب حرف زد. معیارمون اینه. به این معنی نیست که کسی رو دستگیر میکنن میبرن اجباری عملش میکنن. یعنی ما با اردوگاه دوران فاشیسم روبرو نیستیم. نه، طبیعتاً اجبار علنی به معنی این که کسی رو به زور ببرن توی بیمارستان و وادارش کنن تغییر جنسیت بده مورد بحث ما نیست. بحث این استش که جامعه‌ای که شما رو به عنوان همجنسگرا اجازه نمیده زندگی کنید به عنوان یک همجنسگرا و گفتمان رسمی به شما میگه این گناه هست، این انحراف اخلاقی است، این یک انحراف جنسی است و جامعه شما رو طرد میکنه و نمیپذیره و براتون مجازات تا حد حتی اعدام قائل شده، چقدر شما از بچگی با این پدیده، با هوموفوبیا، همجنسگرا ستیزی توی جامعه رشد میکنین و اصلا وحشت میکنین از اینکه یه موقعی به شما بگن همجنسگرا، تازه تو ایران که میگن همجنس باز وقتی میخوان تحقیق بکنن. خب این ترس باعث میشه که شما بین انتخاب، در واقع حتی ناگانه بین انتخاب این که شما به عنوان یک همجنسگرا شناخته شید، یعنی یک انحراف اخلاقی به شما برچسب زده بشه و مورد مجازات قرار بگیرین طبق قوانین مجازات اسلامی در ایران، خب میگید که من مریضم، میپذیرید که بیمار هستید و دچار اختلال هویت جنسی هستین و با عمل جراحی در واقع در قالب جنس دیگه میتونین به معشوقتون برسین و زندگیتون رو بکنین. آیا این به این معنیه که ما اساسا میگیم باید عملهای تغییر جنسیت تو ایران نباشه یا در هیچ جا نباشه؟ به هیچ وجه. ما معتقدیم که امروز میشه از علم پزشکی برای رسیدن به آرزوها استفاده کرد، باید این کار کرد، و اگر کسی بخواد جنسیتش رو، بدنش رو تغییر توش بده، باید این حق رو داشته باشه. ولی این حق میبایستی با آگاهی رسانی همراه باشه، میبایستی با آزادی برای حقهای دیگه، جا دادن به حقهای، حق زندگیهای دیگه و زیستهای دیگه تو امان باشه. به این معنی در کنار ترانسکسوالیتی میبایستی آزادی هم جنسگرایان و یا انواع دیگر زندگی های اجتماعی تایید بشه، به رسمیت شناخته بشه، تا این ترس از بالای سر بسیاری از همجنسگرایان که ممکنه که اگر میدونستن که میتونن آزاد زندگی بکنن تن به این عمل ها نمیدادن، این ترس از بالای سرشون برداشته شه. در واقع تحقیق ما در عین اینکه میگرده دنبال این که جواب این سوال رو پیدا بکنه که چقدر قوانین و تابوهای اجتماعی و مذهب و فشارهای اجتماعی نقش داره روی این که افراد چنین انتخابی میکنن، در این حال میره سراغ این که بگه فرض رو اگر بر این بذاریم که این انتخاب ها انتخابات آزادی هست، چقدر استانداردهای جهانی پزشکی و روانشناسی اجرا میشه در ایران؟ سوال بسیار مهمی هست و ما سعی کردیم که در این تحقیقمون به این سوال هم پاسخ بدیم، مواردی که نقض گسترده حقوق همجنسگرایان و ترانسکسوئلا میشه رو نشون بدیم، نهاداش رو شناسایی بکنیم و بگیم کجا و در چه مرحله این استانداردها نقض میشه، در صورت که ایران یکی از کسایی هستش که در سال 76 اگه اشتباه نکنم کنوانسیون حقوق اجتماعی رو، اجتماعی سیاسی و مدنی رو پذیرفته و به این معنی میبایستی حق کار، زندگی و حیات تمام آحاد جامعه ایران رو تضمین بکنه و متاسفانه و سلامتشون رو، بهداشتشون رو، و متاسفانه در بسیاری جاها حتی این کنوانسیون و بسیاری قراردادهای بین‌المللی خود این رژیم نقض میشه که ما توی این تحقیقمون در جهت در واقع اعاده حیثیت از تمام کسایی که تو جامعه مورد ظلم و بیهوری قرار گرفتن نتیجه این تحقیق رو امیدوارم به زودی بتونیم منتشر.
بسیار جالب و قابل تحسین هست کارتون و من تردید ندارم حداقل از زاویه خودم که کمک زیادی میتونه به این موضوع بکنه. اشاره داشتید به تابوهای اجتماعی، متاسفانه این مورد رو میشه در همه جای دنیا دید، ولی در که ایران این مسئله شاید آمیخته ای باشه با جامعه عقب افتاده از لحاظ به هر حال درک این موضوع، مذهب از جای دیگه، و به نظر من، حالا نمیدونم، شاید خوشحال میشم نظر شما رو بدونم که این نقش مذهب در این رابطه به چه شکلی. الان ما میدونیم در خیلی از کشورهای حتی جهان اول هم مسئله ازدواج همجنسگرایان یک موزل هست و البته این داره پیش میره و این داره در واقع قوانین سنتی رو عقب میزنه و پیروزیایی رو به دست میاره، ولی من فکر میکنم این مسئله با بافت ایران خیلی فاصله داره. احتمالا شاید این حل این مسئله رو بشه در تغییر دولت و نفع در واقع حضور قوی مذهب دید. تحلیل شما از این مسئله چیه؟ رابطه جامعه و مذهب در این رابطه با مسئله همجنسگرایان، الان تو صحبتاتون هم اشاره بود، متاسفانه در خیلی از در جامعه ایران خیلی موارد میبینیم که اصلا این امکان براشون نیست که حتی ابراز وجود بکنن، یا خجالت میکشن یا وحشت دارن از این موضوع، و هیچ کار آموزشی هم روی قضیه صورت نگرفته، هیچ تحقیقاتی نیست، هیچ کاری صورت نمیگیره که توضیح بده که این مسئله یک مشکل جامعه نیست، یک مشکل فردی نیست، به هر حال یک چیز طبیعی هستش.
ببینید بهش، همونطور که گفتین نقش مذهب یکی از سوالایی بوده که ما تو دستور کارمون گذاشتیم که چقدر مذهب و آموزه های مذهبی توی جامعه ایران روی این نوع نگاه همجنسگرایان یا ترنس ها به خودشون و تلاش برای فرار از این که زندگی رو بکنن که شایستش هستن در واقع بپذیرن گرایش جنسیشون رو نقش بازی میکنه. خوشبختانه ما کسایی رو داریم در حال حاضر مثل آقای آرش نراقی که خودشون رو مسلمان میدونن و اینا میان میگن که توی مذهب اسلام در تعبیر قرآن از اینکه عامل است